دوستان عزیزم سلام، عرض ارادت، بفرمایید.
کاتبی هستم از موکلین آقای دکتر و خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم.
شما لطف دارید، ما هم خوشحالیم در خدمت شما. امروز در خدمت خانم کاتبی هستیم که آمدن در بیان. من خب خیلی از بچه ها این روزها تشریف دارن، از همه مصاحبه نمیگیرم. بعضی موقع بعضی خانم ها بعضی آقایون احساس خوبی رو منتقل میکنن و من معتقدم بعضی ها در واقع نمایش دهنده اون چیزی هستند که حقیقت. خب خانم کاتبی وقتی با ما اقدام کرد از جلوی در سفارت، میدونید شما وقتی میرید جلوی در سفارات مختلف یه سری اشخاص هستن، ما اینجا اسم کسی رو نمیاریم ولی دلالن دیگه، مثلا میگم ما با فلانی کار میکنیم، فلانی از ما پول گرفته، اینها. ایشون این تجربه رو داشت. تا اینجا بیاد خیلی اتفاقات، خوبه که شماها بدونید و خودتون از زبان هم بشنوید. خب خانم کاتبی، کجا پذیرش گرفتین؟
من از دانشگاه وبستر وین پذیرش گرفتم، برای اتریش به دفاتر مختلفی مراجعه کردم. متاسفانه خیلیاشون، یعنی باید بگم تمامشون، نتونستن کار من انجام بدن. و اینکه دوره زبانی که شما گذاشتید یکی از بهترین روش هاست و شما تو نوبه خودتون از نظر شخصی من با توجه به تجربه‌ای که تو این مدت داشتم بهترین هست.
شما لطف دارم، خیلی ممنونم. اولا من یه چیزی توضیح بدم در مورد فرمایش خواهرم. حالاشون دفاتر دیگه هم خیلی دفاتر خوبم زیادن، منتها شاید کار ایشون نتونست انجام بدن، همشون خوبن. یک نکته. نکته دوم اینه که ایشون به من لطف دارن، خیلی از شماها به ما محبت. ما انقدر که بعضی از عزیزان میگن کارمون خوب نیست، ما هم یه سری اشتباهات داریم ولی سعی میکنیم خوب باشه، ولی این دوره زبان خیلی خوبه.
آقای دکتر، شرایط من خیلی خاص بود، به خاطر این نمیتونستن کار من انجام بدن و دوره زبان از نظر من یکی از بهترین روش هاست.
شما یعنی اصلا زبان انگلیسی سطح قوی ندارم؟
نه ندارم.
آلمانی هم نمیدونستم.
ولی هم پذیرش تحصیلیمو گرفتم، هم به راحتی ویزامو گرفتم و در تمام مدت بچه های MIE با من همکاری میکردن و واقعا با من همراهی کردن تا روزی که من ویزامو بگیرم. و
من یه چیز برای شما بگم جالبه، ما یه چیز داریم به اسم تنعم یا خودحمایتی. تنعم، تنعمیم. من این رو اولین بار تو ایران معرفی کردم، قبل از اون به اسم تمکن می‌گفتم. خیلی ها مثلا فکر میکنم اون بهتری روش، به نظر من این دوره از اون بهتره. چرا؟ ببینید در اقامت خود حمایتی شما اجازه کار ندارید. الان خود دانشگاه هم به شما گفته شما 20 ساعت حق کار دارید، حتی اگر کارفرما درخواست بده IMS موافقت کنه شما میتونید فول تایم هم کار کنید. ضمن اینکه بچه‌های شما رایگان درس می‌خونن، تو اون اقامت طرف باید بره توی شهر دیگه زندگی کنه. خب در خیلی از موارد پیش میاد شخص باید بره توی شهرهای کوچیک‌تر زندگی کنه. الان شما توی وین جای گرفتید دیگه، درسته؟ و لازم نیست که برید جای دیگه.
نه نیاز نیست.
خب ببینید یه نکته هم داره بچه‌ها، یه چیز جالب برای شما بگم که الان شما بدونید بچه‌هام بدونن. اگر کسی بیاد اینجا درس بخونه، مثلا فرض کنید درس شما 3 سال 4 سال طول بکشه، معمولا بعد که طرف درس موند خیلی راحت تر میتونه کار بکنه. حالا اگه کسی مثلا 4 سال 5 سال درس خوند، اتوماتیک 1 سال هم بهش اجازه میدن بمونه دنبال کار بگرده. اگر کسی 6 سال بمونه میتونه برای پاسپورتش اقدام کنه، حتی اگه از اون 6 سال دوره دانشجویی باشه، چون من اینو مطمئنم مسیر خودم رفتم میتونم. خب بعد اینو برام بگید، رفت اینجا در سفارت یه کسی یه صحبتی کرد، چی بود قضیه؟ اسمش رو نبرید ولی داستان رو بگیم.
ازم هزینه‌ای که برای مهاجرت کرده بودم و هزینه وکیل رو پرسیدن و خیلی سعی کردن.
یه آقایی بود بیرون در سفارت.
بله، نه تنها بام، از من از خیلی های دیگه هم پرسیدن، ولی خب وقتی که اسم شما رو شنیدن جا خوردن، بعد گفتن که ما نه ایشون رو تایید میکنیم نه ایشون رو تکذیب میکنیم. بعد من بهشون گفتم ولی من ایشونو تایید میکنم. البته اون روز هنوز ویزام نیومده بود و روزی که ویزای من اومد ایشون دوباره جلوی در سفارت بودن و وقتی که ویزا رو دیدن دیگه هیچ حرفی برای گفتن نداشتن.
حالا من یه چیز برای شما تعریف میکنم مردمان بدونن. دوستان عزیز، اولا من خاک پای شما و همه عزیزان هستم. آدمی نیستم که بگم خیلی مخاطب، خیلی‌ها میگن آقای ملک فلان اینقدر معروفه فلان به همون، ولی من خودم خیلی خودم رو مشهوری نمیدونم. واقعیتش اینه که یه آدم داریم کارمون رو میکنیم دیگه. ولی نکته که هست اینه که من با هیچ کسی به صورت قبلا این کارو میکردم. یه موقعی اومدم در یک زمانی به یک سری اشخاص نمایندگی دادم و گفتم اینا دفتر همکار من. خیلی ضربه خوردم. نمیگم اون آدمای بدی بودن. اصلا در ایران کار مشترک و جمعی و گروهی جا نیفتاده.
خب
و من از این موضوع صدمه خوردم و شاید بخشش اشتباه خودم بود اصلا و هیچ آدمی رو ازش ایراد نمیگیرم، ولی میخوام بگم که از اون روز من با کسی کار نمیکنم. بعضی از دوستان مثلا آدم به من گفتن با هم کار کنیم و من دیدم اینا مثلا تو زمینه‌ای مثل پناهندگی کار میکنن. من توی مسائل غیر قانونی ورود نمیکنم. بعد بعضی از دوستان، حالا ایشون منظورم نیست، بعضی از دوستان وقتی میگن ما باهاشون کار نمیکنیم احساس دشمنی بهشون دست میده، شروع به بدگویی میکنن. خب عزیزان بدونید ما نه با کسی کار میکنیم نه با کسی دشمنی. آنچه که هست اینه، الان شما خدا پیغمبریش دختر خاله یا فامیل من نیستید؟
نه که نیستم، ولی افتخار میکنم از اینکه در کنارتونم و واقعا آرزو داشتم که یه بار از نزدیکم که شده شما رو ببینم، چون خیلی از صحبتاتون به غیر از مهاجرت من الهام گرفتم، کلی چیز ازتون یاد گرفتم در زمینه زندگی، در زمینه زبان و مهمتر از همه مهاجرت که کمک کردید به اون کشوری که دلم میخواست مهاجرت کردم.
الان راضی هستم؟
الان کاملا راضیم و خوشحالم از اینکه در خدمت شما.
از بنده است. حالا من یه بخشی از خیلی از شما ممنونم، از شما، از همه عزیزانی که ما انرژی میدید. آدم واقعا اینقدر این کار استرس داره، ولی وقتی کلمات مثبت میاد، کلمات امواجه، هر کلمه که شما به کار میبرید یه رشته فکری، یه موج، بعد اون موج به صورت صوت از حنجره انسان خارج میشه و اینا اثر داره و آدم احساس خوبی داره. الان میدونید من اینجا خیلی هم میگن چرا ایرانی میارید، خودمون اومدیم دیگه. من دوست دارم خودتون میبینید اینجا چقدر با ایران، حالا خوبتر یا بدترش رو کار ندارم، ولی چقدر متفاوته.
خیلی
خب هفته پیش مثال براتون بزنم، با دوستان صحبت کردم، تو ایران هنوز واکسن نیومده، اگه هم هست همین چینی و اینجاست. اینجا برای اینکه جوونا واکسن بزنن میگن آقا بیاین بریم روی کشتی تفریحی واکسن بزنید تو دانوب و مثلا که یه مشروب و اینا میدن که اینا خوشحال میشن. حالا شما تصور بکنید، من مثلا همیشه دوست داشتم بچه منم از حقوقی که یه اروپایی برخورداره بهره مند باشه و دوست دارم بچهای مردمم بیان. نمیگم میتونم همه رو بیارم، بعضیا شرایطشو ندارن، بعضی موقع آفیسرها خیلی سخت میگیرن، ولی تا اونجایی که سوادم برسه اگه طرف با من مچ باشه، زود با هر سختی جا نزنه، ما میتونیم کمک کنیم. خب بیشترم کسایی میبرم مثل شما که انرژیشون مثبت با ما توی مداره. حالا من بخش دوم مصاحبه شما میخواستم به زندگیتون ارجاع بدم. خب شما خیلی اون برای من تعریف کردین، برای من جالب بود اصلا. آخه من ویدیو شما رو اگه بعدن اجازه دادین تو همین ویدیو هم میذاریم، اون تیکه‌ای که شما تنها اومدی و بچه ها رو بغل کردی بوسیدی، اون لحظه اصلا تکان دهنده بود.
بله
که اگر اجازه دادین بعدن تو این ویدیو یه تیکه‌شو میذاریم، بچه ها ببینن که شما یه شیرزنید و من اینها برام مهمه. حالا برای من بگین، شما تو ایران هم خودتون رو با خودتون بلند شد.
بله.
شما و همسرتون.
بله.
یه یا علی گفتین رو با هم شروع کرد.
بله.
یه ذره میگید از زندگیتون چجوری بود؟
زمانی که همسرم از من خواستگاری کردن، ما با هم علاقه خیلی زیادی داشتیم، عاشق هم بودیم و اینکه همسرم برای شروع چیز خاصی نداشتن به غیر از همت، غیرت و تلاش و عشقی که به من داشتم. البته منم متقابلا همین حس و نسبت بهشون داشتم و دارم. روزی که اومدن خواستگاری هیچی نداشتن، بعد من به همسرم گفتم که چی کار میخواییم بکنیم، گفتش که بیا یه خورده تفریح کنیم بگردیم. گفتم اون که سر جای خودش، ولی من فکر میکنم تا زمانی که برای خودمون کار نکنیم به هیچ جا نمیرسیم و ما اون روز پولی نداشتیم که بخوایم این کارو بکنیم. ما با وام ازدواج شروع کردیم و یه مقداری که من خودم کار کرده بودم و پس انداز کرده بودم. با وام ازدواج 4 میلیونی شریک شدیم تو منطقه سعادت آباد تهران و همسرم سراشپز هستن. ایشون کار میکردن. تا یه مدتی ما سوددهی نداشتیم چون اوایل کار بود. شریک داشتیم، 3 شریک داشتیم. به شریک سوم که رسید، شریک سوم آقای خوبی بودن که من خودم قبلا براشون کار میکردم، در کنارشون کلی تجربه کسب کرده بودم، تونستم مهارت مدیریت رستوران کسب بکنم در کنار ایشون و این باعث شد که بتونم رو پای خودم بیستم و با همسرم با عشق و علاقه کار میکردیم با یه دونه موتور موتوری که هم وسیله حمل و نقلمون بود، هم جنسایی که میخریدیم میذاشتیم پشتمون و مردم دعا میکردن ما سالم به مقصد
برسیم.
بعد تلاشی که میکردیم واقعا زیاد بود، یعنی از صبح تا شب تلاش میکردیم. ما معروف شدیم تو منطقه سعادت آباد به اسم تهیه غذای آشپز باشیم. بعد به قدری شد که مالیات اومدن گفتن که شما باید مالیات سنگینی بدید. باعث شد که ما اون خطایی که براش تلاش کرده بودیم و به قیمت خیلی خوبی تونستیم بفروشیم، اونقدری که تونستیم از کنارش مغازه بخریم و اینطوری شد که ما از نقطه صفر به اینجا رسیدیم.
حالا جالبه براتون میگم بچه ها همه گوش کنن، چون این ویدیو اصلا برای سایت موفقیت هم استفاده بشه، یعنی این ویدیو ویدیو خاصیه. خب من و خانمم که خواستیم ازدواج کنیم، من هم اوضاع مالی خیلی خوبی نداشتم صادقانه و پدر خانم من خیلی معتقده، نه از این مذهبیایی که طرفدار حکومت باشه، نه قبل از انقلاب هم معتقد بودن، اتفاقا اونهایی که اعتقادشون در اون زمان محکم بوده و معتقد بودند امروز هم معتقدند و انگار اون نسلی که از اون زمان مونده اعتقادات بسی محکم تره. کار ندارم، ما وقتی رفتیم خواستگاری خب من زیاد سرمایه هم نداشتم اینها. بعد پدر خانمم یه روز من رو صدا کرد، گفتش که خب اومدی خواستگاری تو. خب من خانمم خیلی همدیگه رو دوست داشتیم، به قول بچه ها عاشق شدیم و همدیگه رو دوست داشتیم. بعد من 24-5 سالم بود، خانمم 20 سالش بود، اما بچه بودیم واقعا. الان با این نگاه فکر میکنم میگم چه خشمت داشتیم چیکار کردیم. بعد خلاصه من وقتی رفتم خواستگاری خانومم، ایشون گفت میخوای مهریه چقدر بذاریم. خب من خیلی حضرت علی رو دوست داشتم از اول، همه کارام هم مثلا، حالا الان مردم نرن رمزای من چک کنن، همه رمزای من توی 110 بود، 110 میشه حضرت علی. خب به عدد ابجد. و پدر خانومم گفتش که چقدر بودم 110 تا سکه. گفت چرا 110 تا؟ خب اینا شمال تهران بودن، بعضیشون بهتر از ما بود و اینها. و بعد گفتم خیلی خب، هر پدر جان هرشان شما فرمید. گفت نه منظورم که شما زیاد میگی، مگه من میخوام دخترم رو معامله بکنم؟ سکه کدومه؟ من یه چیزی از تو میخوام. گفتم چی میخوای؟ گفت مردونگی و معرفت. گفت ببین من کاری ندارم دینت چیه، خدا را اگه قبول داری، مرد اگه هستی باش وایستا. من امروز روز تولد خانممه، بر شما بگم من مردونگی و معرفت رو، اگه مفهوم معرفت باشه، مرام باشه، تو ونوشه بیشتر از خودم دیدم. خیلی جاها من اشتباه کردم. من آدمم که به خیلی زود اعتماد میکنم، خیلی سرم کلا گذاشتم. یه جایی ونوشه اول بهم گفت نکن ضربه میخوری، و وقتی ضربه میخوردیم نمیذاش غرور من بشکنه، میگفت نه اشکالی نداره. اینجا حالا وسط صحبت های شما به مردم بگم، به جوانترها، به دختر پسرهایی که عاشق میشن، الان خیلی باب شده که اگه طرف هیچی نداشته باشه مثلا همه دوست ندارن. شما میبینید که خواهر من که کنار من نشسته و من هفته پیش با ایشون از نزدیک تازه آشنا شدم، چهره مذهبی نداره، ولی این معرفتی که پای همسرش ایستاد با هم ساختن امروز اینجا، من فکر میکنم فردا جایگاه بهتری داشته باشه اگه همین راه رو ادامه بدن. و من و ونوشه هم تونستیم موفق باشیم. من فکر نمیکنم این به خاطر پولی بود که از پدر مادر باید میرسید. من دست بابام رو میبوسم ولی هیچ وقت تو زندگی از 17 سالگی 16 17 سالگی بعد حتی یک تومانی از پدرم نگرفتم. و ولی ازش خیلی چیزا یاد گرفتم.
بله.
دستش چیه؟ پاشو بعد ببوسم. هر چی دارم از وجود نازنین پدر مادره. ولی سعی کردم رو پای خودم وایستم درس بخونم. پس اینی که میگن نمیشه بدون پول، حالا خیلی‌ها تو همون نزدیکی ما در اطرافیان ما، مثلا پسری که از اقوام ما امریکا درس خونده بود، پدر سوپر میلیاردر، اومدن آمول با یه آقایی هم که یه خانومی که پدرش اون آقا که دخترش رو شوهر میداد به این فامیل ما، اونم فامیل ما بود، صاحب پمپ بنزین بود و از توپ اون موقع که مثلا پاترول ماشینی بود، اینا یه بنز و یک پاترول داشت، اینا زندگی کردن یک سال نشد، به هم ریختن، پسر معتاد، دختر جدا شد. اینها عشق که باعث میشه. و من دوست دارم شما فقط اون تیکه‌ای که ایشون، چون اون موقع الان میتونن زن و شوهر و بچه‌ها با هم بیان، اون زمان شما بعد جدا میشدی.
بله، بعد انتخاب میکردی. و در این حال که ما دوست داریم خودمون اینجا موفق و خوشبخت باشیم، دوست داشتیم بچه‌هامون هم همین افتخار نصیبشون بشه، موفق باشن، خوشبخت باشن. ولی هر چیزی یه بهایی داره و اون موقع هنوز این قانون نبودش که همسر و بچه ها بتونن همزمان با هم بیان و من گزینه مهاجرت بودم، بنابراین باید یه مدتی رو از همسرم و بچه هام دور میموندم. خیلی سخت بود ولی خب پذیرفتیم، هم من هم همسرم. همسرم خیلی ازم حمایت کردند و میکنن و الانم سعی میکنن تا اونجایی که بتونن نقش من رو تو خونه ایفا بکنن و هر تصمیمی که میگیرم پشتمه، هر تصمیمی که میگیرم ازم حمایت میکنه و باعث خیلی ازش ممنونم، چون من خیلی بیشتر از اون چیزی که بشه تصور کرد بچه هامو دوست دارم. فقط فکر میکنم مادرها بتونن اینو درک بکنن که دوری از فرزند چقدر میتونه سخت باشه.
و شما اون لحظه که اونا رو تو فرودگاه بغل کردین، بوسیدین و همسرتون به شما گفت که خودتو کنترل کن که گریه نکنی.
بله.
این اصلا
پسرم حالش بد شد آقای دکتر، پسر کوچیکم انقدر که گریه کرد موقعی که بارو میخواستم تحویل بدم. همسرم گفت وقتی برگشتی برای خدافظی تلاش کن که گریه نکنی. تمام تلاشمو کردم ولی خب لحظه‌ای که داشتم میامدم بچه‌ها اون لحظاتو فیلم نگرفتم، ولی واقعا حالشون بد شده بود. ولی ارزششو داره آقای دکتر.
100%. اگر آدم تو مسیری که بهش اعتقاد داره و ایمان داره قدم برداره و یادش باشه خدای هست و کمک میکنه. شما از زیر صفر شروع کردید در واقع با وام ازدواج.
بله.
یعنی یه وام گرفتیم بعد پولش هم پس میدادین.
بله.
شروع کردین و بعد امروز اینجایید و موفق شدید. مغازه خریدید توی تهران، رشد کردید. بچه ها بدونن دیگه. میدونید الان حالا اگه میتونید این ویدیو رو به اشتراک بگذارید. چرا؟ برای اینکه این خانم کاتبی و خانوم هایی مثل ایشون، من این جمله رو بگم، اونایی که چهره مذهبی دارن ولی پشتش هزاران کار میکنن. حبیب یه شعری آوازی رو میخون، میگفت بزن باران که دین را دام کردند، شکار خلق و صید خام کردند. بزن باران خدا بازی چه ایشون که با اون کسب ننگ و نام کردن. اونایی که میگن ما مذهبی هستیم ولی در پشت اون هزاران ضربه به خود مذهب میزنن. چون بدترین کاری که شما میتونید دینو خراب بکنید اینه که دینو بد جلوه بدید. درست. ولی شمایی که چهره مذهبی ندارید ولی پای هم وایسادین، زندگی رو ساختین، چنین مادری شدید. و برای اون من نمیگم مهاجرت یا بد، ولی پای عقیدتون وایسادین. من شخصا احترام میذارم و تمام قد گرنش میکنم. امیدوارم که این صدا برای دخترهایی که میخوان رشد کنن، دختر خانمایی که یه جوونی میاد تو زندگیتون و اوضاع مالیش خوب نیست، یاد امیر ملک پور بیافته، یاد همسر ایشون بیافته. من هیچی نداشتم ولی همسرم با عشق پشتم بایستاد. ما از یه خونه کوچولو اینجا اومدیم، از این خونه 40 متری، حالا براتون جالب تعریف کنم، این انقدر کوچیک بود خونه ما، خب دو تا اتاق بود دیگه، خونه که چرش، دو تا اتاق. خب بعد این پنجره حمام خراب بود، خب یعنی اینجوری بود که کنه ها بود، دو چتر نبود، ما دوش میگرفتیم انگار وسط خیابون بودیم. بعد اینجا منفی 16 میشد زمستون، اصلا سرد. من برای اینکه هوای حموم گرم بشه رفته بودم یه سری نایلون و مقوا گرفته بودم روش زده بودم پنجره، نخواستیم سرما نیاد تو، بچه مریض نشه. ولی امروز که الان عرض کردم خدمتتون میخوایم بریم خونه و ونوشه رو سورپرایز کنیم، نمیدونه توی خونه 4 طبقه تمام یه قصر کوچولوه زندگی میکنیم، تمام 13-14 تا اتاق داریم،
بسیار زیباست آقای دکتر، دیدیم
و چندین و چند آپارتمان اینجا توی وین و تو کشورهای مختلف دارم. میخوام بگم و 40 سالم هست، یعنی من توی 30 و خورده سالگی به اون رقمی که میخواستم رسیدم، با کار، با تلاش، با کوشش، با ایمان، با عقیده. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، خدا قدم ها رو محکم میکنه. خدا نه اون خدایی که بعضی و بالای بعضی جاها میگن، اون خدایی که تو دل آدم هاست، آدم ها باورش میکنن، نه اون خدایی که باهاش پول در میارن، اون خدایی که باعث میشه دست تو جیبت بکنی یه پولی به یه بچه یتیمی بدی، من اون خدا رو میگم. اگر اینجوری فکر بکنن جوانای ما، دوباره میتونیم برگرد. ازتون ممنونم این تجربه رو به اشتراک گذاشتیم. در مورد تجربتون با مؤسسه ما ایبا مسئله، اگه میخواین جمله آخری چیزی بفرمایید ما گوش میکنیم.
من تنها جمله‌ای که میتونم بگم که کاملش بکنه همون صحبت همیشگی خودتونه، MI is the best.
شما لطف دارید، خیلی ممنونم، امیدوارم ما قابل باشیم. حالا قبل از اینکه منم جمله آخرام بگم، امام سجاد در صحیفه سجادیه یه جمله دارن. بچه‌ها من اینا رو میگم ببخشید، من خب درسم حقوق بوده، مسائل مذهبی رو خوندم، اصلا نمیگم دینهای دیگه. به نظر من که زیباترین ادیان جهان دین زرتشته که میگه گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، همه ادیانم هم تو همین خلاصه شده. ولی اینکه میگم این جمله زیباست، اصلا مهم نیست کی گفت، مهمه که چی گفت. امام سجاد میفرماد که خدایا اینقدری تو چشم مردم منو بزرگ کن، خودم بدونم از تو که اونقدر خوب نیستم، همونقدر داغونم. خدا کنه ما بچهای امایی هممون بدونیم که این لطفی که مردم به ما پیدا کردند باید تلاش کنیم که حفظش کنیم. من از همکارام هم میخوام احترام و آبروی این امایی با کار خوب ما باید جلوه کنه. ما باید بتونیم موکل رو بیاریم در نهایت راضی بشه و مردم هم بدونن یکی در سفارت یه چیزی میگه، یه جایی تو تاکسی یه چیزی میشنوید، ما نمیگیم خوبی، ولی اگه تحقیق کردید با ما قرارداد بستید، مثل ایشون ثابت قدم باشه، یه حرف اینو اونو گوش نکنید. ممنونم ما رو به تماشا نشستید، از شما متشکرم.
خواهش
می‌کنم. دم شما گرم.
خواهش می‌کنم. خیلی خوشحال شدم.
من خوشحالم
از اینکه در کنارتون هستم.
تشکر می‌کنم.
باعث افتخار.
سلامت باشید. سپاسگزارم. از شما متشکرم. موفق باشید. Thank you.